اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند انشاءالله اخلاص، محبت، عشق به امام حسین علیه السلام را در دل هامون روز افسون بکنه و این جبهه را پر نیرو و پر شکوه قرار بده و انشاءالله ثبات قدم به همه حسینیان و ملت‌های در حال بیداری و خیزش عنایت بکنه. پرچم امام حسین را همه جا به اهتزاز در بیاره و جریان ستم عموی و غربی رو همه جا انشاءالله نابود کند. صلوات خط بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على عبده و رسوله امین وحیه و بشیر رحمته و نذیر نقمته طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین علم الهدى و نور ابصار الورى بقیت الله فی العالمین. ارواح نافدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و دعاءه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. امام حسین وارث همه خوبان عالم است. امام حسین اساره انبیاست و خلاصه اولیاست و پرچمدار جبهه های پاکی و پاکیزگی است. امام حسین چشمه همه فضائل و همه جمال ها و جلال های عالی ملکوتی است. وراثتش از آدم ابعادی دارد. اولا آدم بدیع خلقت بود، موجودی نوظهور بود، شیطان سابقه داشت، قرنها و هزاران سال قبل از حضرت آدم بر پهنه هستی جولان میکرد و موجود پرکار و پرتلاشی هم بود. آنقدر در جبهه عبادت و نسک، پرکاری و پرتلاشی از خودش نشون داد. در بعض روایات داریم که معلم ملائکه شد، در بعض روایات داریم که خطیب ملائکه شد، مدال گرفت، رکورد شکست، جز برندگان و ممتازها به حساب آمد، پرچمدار شد و دور شلوغ شد. آدم سابقه اینجوری نداشت، بدیع خلقت بود. عرفا معتقدند که در عالم تکرار وجود ندارد، لا تکرار فی التجلی، جلوه های خدا همیشه نو است، خدا دم به دم وجود می دهد، خدا دم به دم افاضه می کند و هر دم ندهد نیست. ما که هستیم فکر می کنیم هستیم، ما دائما از خدا وجود می گیریم. اینجور نیست که خدا ما را مثل یه ماشین از کارخونه ایجاد خودش بیرون آورده، به بازار موجودات عرضه کرده، حالا ما خودمون هستیم. نه ما، نه آسمان‌ها و نه زمین، هیچ یک از موجودات وجود مستقلی ندارند، بلکه خدا خلاق علیم است. زیاد خلق میکنه هم کمن و هم کیفن. حالا اینا یه مباحثی است که توجه به این مباحث هم بُعد معرفتی داره و هم بُعد اخلاقی داره و بُعد معنوی داره. این که در نمازهامون ما مرتب باید سوره مبارکه حمد رو بخونیم، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون فاتحة الكتاب نماز نیست. شما در نمازهای مستحبی مجازید که قل هو الله نخونید، هیچ سوره دیگه نخونید، ولی تو نماز مستحبی هم مکلفید، ملزمید اگه نماز میخونید باید فاتحه رو بخونید. این نشون میده که این سوره یک کلاسیه که باید دائما تو این کلاس آموزش دید. یکی از چیزهایی که ما در این سوره از خداوند درخواست میکنیم، عرضه میداریم اهدنا الصراط المستقیم. این هدایتی رو که ما دائما باید بخوایم، این چه هدایتیه؟ میگه ما مسلمون نیستیم، میگه ما بندگی خدا رو قبول نکردیم، میگه نمازی که میخونیم کرنش در برابر خدای خودمون نیست، میگه ما حلال حرام او رو نپذیرفتیم. مگر ما در اجراء دستورات خدا چون و چرا داریم؟ خب هدایت همینه دیگه، خدای متعال برای ما معلم فرستاده، الگو فرستاده، مربی و مزکی فرستاده، نفس پایش در اون وقت که دمیده دمش هنوزم داره اداره میکنه، به ما رسیده دم پیغمبر، او معلم ماست، او تربیت کننده ماست، او نفسش دم خداست، احیاگر است، زندمون کرده است. ما زنده اسلامیم، ما زنده قرآنیم، ما زنده ولایت اولیاء الهی هستیم، ما زنده محبت اهل بیت پیغمبر با حکم قرآنیم. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب با این که ما اینا رو داریم، پس این اهدنا الصراط المستقیم معنیش اینه که من دین جدیدی میخوام. این راهی که تا حال رفتیم راه درستی نبوده، راه جدیدی از خدا میخوایم، اینجور نیست. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا هرچی به ما دادی از ما نگیر، تا حال تو دادی ما داریم. هر لحظه این چراغ ایمان رو تو دل ما خاموش کنی، ما خاموش، ما تاریک. خدای متعال در سوره مبارکه حجرات یا آیه‌ای هست که مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که چند شب قبل هم یادشون رو در این محفل نورانی مایه تقرب خودمون به خدا دیدیم، مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی این آیه آخر سوره حجرات رو یک ماه رمضان هر شب یک تفسیر جدیدی از این ارائه کرده بود و کسانی هم که در تفسیر ملا فتحعلی شرکت میکردن مجتهدین بودن، بزرگان بودن، زبده های نجف بودن. هر شب یک مطلب جدیدی، تفسیر جدیدی از این آیه ارائه میکرده، همه مبهوت میشدن، میگفتن این آیه این معنیش اینقدر روشنه که تو قرنهایش که متوجه معنی نشده. شب بعد می آمده باز نکته جدید که می گفته به همین اندازه واضح بوده که شب قبل اون مطلب قبلی واضح بوده. 30 شب 30 تابلو 30 تصویر 30 حقیقت 30 رمز 30 راز از این آیه ارائه می کنه. ما رمضان تمام میشه ولی هنوز آیه کشش داشت. در این آیه کریمه دارد که خدای متعال قلب شما را زینه بالایمان، قلبی که ایمان نداره زشته، تاریکه، نفرت انگیز است، لجن گرفته است. اون چشمه‌ای که جان انسان را شستشو میده، اون چراغی که زوایای جان را فروغ آن روشن میکند، اون اکسیری که دل ملکی رو ملکوتی میکند و انسان فرشی رو عرشی میسازد و انسان را از رتبه انهم کل انعام بل هم ازل ارتقا میده، اون ایمانه. ایمان اکسیر، ایمان وسیله پاکیست، ایمان اتصال به بی‌نهایت است، ایمان وصل کردن قطره ناچیز به دریای بی ساحل هستیه، به قدرت مطلق تکیه کردن است، از علم مطلق الهام گرفتن است، نوازش قدرت لایزال را برای خود جذب کردن است، عبدی با مولای خودش هم نشین شدن است. ایمان سفره محبت است، ایمان عشق است، ایمان شعله است، ایمان است که موهومات را خاکستر می کند، نمودها را کنار میزند و بودها را به انسان میدهد. این ایمان است که ادعاها را به حقیقت مبدل میسازد. ایمان به انسان ریشه میده و انسان را به صورت شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. اگر ایمان نباشه انسان فکرش، اندیشش، احساسش، مغزش و قلبش هم ریشه نداره، زود کنده میشه و هم روش نداره، در یه جای متوقف میشه. اما انسان مؤمن رشید است، رو به بالاست و ارتقاش هم به جایی میرسد که انسان یک موجود فراجهانی میشه، همه عالم زیر چتر علم او و زیر چتر قدرت او قرار میگیره. یه همچه تابلو و زیبا رو خدا در سوره حجرات میفرماید او نقاشی کرد دل شما را. این تابلو ایمان رو او بر دل شما نصب کرد. و حببه فی قلوبکم، حببه الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این که دل شما گرایش پیدا کرد به ایمان رسید و بعد دل شما زینت گرفت با این ایمان، اینو ما کردیم. هر کی ایمان نداره خدا بهش ایمان نداده است، منتها بر کسی هم داده گطفه و گزاف نداده است. حالا که خدا داده، علت محدثه همون علت مبیه است. اگر علتی چیزی رو احداث کرد بخواد اون باقی بماند، باید همون علت بالا سرش باشه، ولی علت رو بردارید اینم از بین میره دیگه. لذا این هدایت ما آن به آن از جانب خدا بر دل ما عرضه میشود. فیض الهی است، نور خداست که ما را در فضای ایمان گرم نگه میداره، به ما آرامش میده. جناب آدم، حالا این یک نکته است که همه موجودات دم به دم از خدا وجود میگیرند و منهای افاضه و ایجاد هیچ موجودی استقلال وجود نداره تا بتونه خودش رو حفظ بکنه، دائما وابسته است. از اونجا قابلیت قابل باشه، فاعل افاضه میکنه و این ادامه پیدا میکنه. اما علاوه بر این یک نقطه عطف هایی در موجودات عالم تکوین خدای متعال ایجاد میکنه که اینا به صورت آیه هدایت برای افرادی که زمینه دارن باید آدرس بهشون داده بشه تا به محفل انس محبت الهی همراه مقربین الهی توفیق حضور پیدا کنند و رنگ خدا بگیرند و همراه صالحان و مقربان الهی صفا کنند در محفل انس، برای اینها یه جلوه هایی دم به دم، اینا نقطه عطف است. یکی از اون جلوه ها حضرت آدم بود که قبل از آدم در این نسل موجودی با این ویژگی ها وجود نداشت. آدم اولین فردی است که روی زمین خدای متعال قرار داد. آدم پدر ندارد، آدم مادر ندارد، آدم قوم و خویش ندارد، آدم سابقه ای در روی زمین نداشت. خدا آدم را از خاک آفرید، به صورت سفال در آمد این خاک. اولش گل بود، گل بدبو بود، من همه مسنون بود. همه مسنون گل بو گرفته است، یک گل گندیده بود. بعد به صورت سفال در آمد، بعد صورتگری شد. بعد از آنی که صورت ظاهری جسم آدم رو خدای متعال پرداخت، اون وقت نفخت و فیه من روحی. حالا این جسم چگونه توانست روح را بر خودش حاکم ببیند و تمام زوایای وجود مادی تحت اشراف عالم معنا که خدا از اون بارقه به دم یاد کرده؟ و در آیات قرآن استفاده می کنیم که روح بعد ملکوتی دارد و جسم نیست. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. در مورد خلقت جسم خدا این رو نداره، اما وقتی مسئله دمیدن روح رو مطرح میکنه میگه یه آفرینش دیگری بود، اونجا به خودش آفرین میگه فتبارک الله احسن الخالقین. باز در آیه‌ای دارد که یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. فرمود از روح سوال میکنن، بگو که روح از عالم امر است، از عالم خلق نیست. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، این ما اوتیتم من العلم الا قلیلا یعنی رسیدن به حقیقت روح مال همه کس نیست، این قلیل به اون قلیل داده می شود. و قلیل من عبادی شکور، در میان این همه ضایعاتی که در میان بشر، دشمن بشر شیطان ایجاد میکنه، به عده‌ای خواسته یا ناخواسته زیر پرچم شیطان سینه میزنن و اسیر شیطنت‌های او هستند، راه هوا و هوس را میروند، راه بغضا و حسد و کبر را میرند، اینا ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، کثیری از جن و انس سرنوشتشون جهنم است، سرنوشتشون سقوط است، سرنوشتشون انحطاط است. اما و قلیل من عبادی شکور، این علم قلیل، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما از بهره‌های علمی که ما اون رو علم می‌دانیم کم داده شده. این کم هم در اختیار همه نیست، در اختیار کمی از بندگان خداست که راه را درست رفتن، خوب زندگی کردن، هماهنگ با عالم زندگی کردن. عالم حق است، خدا عالم خلقت را به حق آفریده، هدف خلقت حق است. این شیرازه و خمیره خلقت حق است. اگر ما حق زندگی کردیم، اون علمی که علم است، وجود است، کمال است، حقیقت است، ذهنیت نیست، مفهوم نیست، نوری است که وجود انسان با اون نور گرفته، قماش وجودش قماش آسمانی ها و ملکوتی ها شده و مسئولیت پیدا کرده است از اینکه طعمه شیطان بشه، قارت شیاطین قرار بگیره، اون علم به همه داده نشده است. اون علم هم در حرکت با آدم میدن، نه در مطالعه با آدم میدن. آدم باید راه رو بره تا به مقصد برسه. او کمال وجودیه، این وجود باید در تکاپو و بالندگی خودش به اون درجات و مراتب نائل بشود. بنابراین حضرت آدم جز آیاتی است که برای اولین بار عالم خلقت با این پدیده مواجه میشه. وجود مقدس حضرت سید الشهدا در ابعاد مختلف پدیده نوظهوری بود برای عالم خلقت. امام حسین خصوصیت و ویژگی هایی که دارد احدی در عالم ندارد. لذا بعضی از بزرگان ما همت کردند ویژگی های امام حسین رو، خصوصیات خاص حضرت سید الشهدا رو جمع آوری کردند. مرحوم شیخ جعفر شوشتری صاحب کتاب خصائص الحسینیه است، یک کتاب نوشته، خصائص امام حسین رو در این کتاب جمع آوری کرده. به فارسی هم ترجمه شده، کتاب قطوری است اما نکات ظریفی دارد. امام حسین رو با قرآن مقایسه کرده، امام حسین رو با حج مقایسه کرده، امام حسین رو با همه ارزش‌ها مقایسه کرده و همه جا برتری امام حسین علیه السلام رو فرمولی مطرح کرده و تحلیل خوبی از ویژگی‌های امام حسین دارد. سید الشهدا کسی است که در تولدش جناب جبرئیل میاد، گهواره‌اش رو جبرئیل تکان میدهد. حضرت سید الشهدا کسی است که وقتی حضرت رسول اینها رو برای تمرین و ورزش، که این الگویی هم برای جوانها و نوجوانهای ماست، تشویق میکنه که این دو بزرگوار با هم کشتی بگیرن، اون وقت حضرت رسول به امام حسن رو میکرد و او رو تشویق میکرد، هی ها حسن، یعنی جانم حسن، درود بر تو. حضرت فاطمه زهرا بر حسب نقل یه خورده نگران شد، عرضه داشت پدر حسین کوچکتره، او احتیاج به تشویق حمایت داره، شما دارید حسن رو حمایت میکنید با اینکه او سنش بزرگتره. فرمودن دخترم جبرئیل ایستاده میگه هی ها حسین. من خواستم این توازن حفظ بشه، بعد منم گفتم هی ها حسن. این سید الشهدا است که وقتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواب میرود در اثر خستگی و گهواره امام حسین گریه میکنه، امیرالمومنین وارد میشه، میبینه گهواره داره تکون میخوره و یک کسی هم لالایی میگه به امام حسین، تعجب میکنه و رسول اکرم عرضه میدارد که وارد شدم دیدم زهرا خوابش خورده است، اما هم دستاز شرکت میکرد، هم گهواره حسین تکون میخورد و کسی لالایی میگفت که او رو ساکت کنه. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن این جبرئیل است که برای این که حضرت امام حسین زینت دوش جبرئیل امین است، این از ویژگی های حضرت سید الشهدا است. و جملاتی در مورد حضرت یحیای پیغمبر در قرآن هست و امام حسین علیه السلام در مسیر حرکتشون به سوی کربلا دم از یحیی میزد، میگفت او برادر من است و من شباهت هایی با یحیای پیغمبر دارم. یحیی رو قرآن کریم دارد که لم نجعل له سمیا، ما هیچ کسی رو شبیه او قرار نداده بودیم. این سمیان از نظر واژه یعنی همنامی برای او قرار نداده بودیم. سمی آدم اسمش محمد باشه، یه اسم کسی دیگه هم اسمش محمد باشه، او سمی این آدمه. حضرت یحیی قبل از او هیچ کسی به این نام نامیده نشده، اما اسم بی مسما نیست، این مسما در دنیا سابقه نداشت. لذا امام حسین در نوع خودش یک پدیده جدیدی بود، پدیده نوی بود، حادثه تکندهنده ای بود برای عالم امکان، هم در بعد عرشی بودنش، هم در بعد تجلیات نوریش، و هم از جهت برجستگیهاش، و هم از جهت تأثیرگذاریش بر بشر و تاریخ بشر. شما هیچ مصلحی رو، هیچ نهضتگری رو، هیچ پرچمدار قیامی رو در عالم سراغ ندارید. اینقدر در بیداری انسانها، در ایجاد هیجانات در دل انسانها علیه ستمگرا، در نیرو دادن به ضعیفها، در به صحنه کشوندن انسانهای بیدفاع مثل امام حسین علیه السلام اثرگذار باشه. این نقش امام حسین در بیداری فطرتها، در بیداری افکار خفته، در به صحنه کشوندن و بسیج کردن انسانها علیه اهریمنهای ظلم و باجگیری و غارتگری، امام حسین بدیع بود. در این سطح، در این وسعت، در این حجم، در این عمق اثرگذاری حضرت سید الشهدا سابقه ندارد، بدیع خلقت است. حضرت آدم علیه السلام وقتی که به عنوان نماینده خدا، خلیفه خدا، پرچم زعامت عالم امکان را به دست گرفت و بنا شد عبادت کننده ها جهتدار باشه، اگر عبادت کننده ها هماهنگ نباشند با عالم خلقت بیگانند، عالم خلقت همه قطب دارند، همه با جهت حرکت میکنن، همه مدار خاصی دارن و در مدار جهت حرکتشون روشنه، اما تا آدم نیامده بود موجودات آزاد و مختار حرکت‌های عبادیشون هم جهت نداشت، قبله نداشت، هم محور و قطب نداشت. خدای متعال این پراکنده ها رو، این عبادت های پراکنده، این قطره های پراکنده، این جویبارهایی که هدر میرفت، خواست اینها رو یه جا جمع کنه، اما یه جاذبه میخواست که این قطره ها رو به صورت دریا در بیاره، یک قطب میخواست که همه را در یک خط به طواف نقطه مرکزی در بیاره، میخواست از این قطره ها دریا بسازه، میخواست از این انرژی های کم قدرتی فراتر از قدرت همه موجودات ارائه بده با عالم خلقت. لذا اینجا بود که ملائکه عابد مسبح تقدیس کننده معصوم را مأمور کرد که از این به بعد جهت عبادت شما، قبله شما، قطب شما، اونی که همه باید از او الهام بگیرید، این خلیفه منه. اینی جاعلون فی الارض خلیفه. به این سنت لایتغیر الهیست. یعنی جعل خلیفه مال زمان آدم نبود. آدم به حیث این که این شکل و شمایل رو دارد خلیفه نبود، پرچمدار نبود، زعیم نبود، قطب نبود. به اعتبار این که روح آدمی در او بود، به اعتبار این که مجلای صفات حق تعالی بود، به اعتبار اینکه ظرفیتی فراتر از ظرفیت ملائکه خدا به او داده بود، از این حیث شد خلیفت الله. عالم بود و خداوند متعال غیر عالم ها رو در عالم به این عالم ارجاع داد، اما هر عالمی این کاره نیست، باید عالمی باشد که معلم خدا باشه، دستگاه گیرندهش فیوزات معنوی رو بگیرد. آدم از خود خدا می گرفت. این دستگاه گیرنده را هر جا تعبیه کردن و همه موجودات مأمور میشن که دور او بچرخن، جهت حرکتشون رو، قیامشون رو، قعودشون رو، صلحشون رو و همه شؤونشون رو باید اون زعیم و اون رهبر اداره کنه. وقتی مسئله رهبری مطرح شد، مسئله زعامت مطرح شد، مسئله انقیاد گروهی مطرح شد، اونی که خودش رو دارای سابقه میبینه، 6000 سال میگه من سابقه در عبادت دارم، این تازه از راه رسیده، من اون تجارب گذشتم رو، اون سوابق تلاش های شبانه روزیم که با زحمت خودم رو بالا کشیدم، امروز در میان ملائکه مورد توجهم، سمت دارم، خطیبم، همه به حرفای من گوش میکنن، حالا من بیام در برابر اینی که خدا میگه زعیمه، انا خیرون، من بهتر از او هستم. اینجا ملاک شیطنت، ملاک جدایی از مجموعه کائنات، هیچ موجودی در عالم امکان نداره، نه زمین ما، نه کره مریخ، نه کرات دیگر، هیچ وقت اعتراض نکردن چرا ما دور خورشید باید بگردیم، همه تسلیم بودن و قلنا لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. این مسئله حاکمیت خدا همه جا یه عده ای رو بالا برده و مدال عبودیت به اونا داده، یه عده رفوزه شدن، مردود شدن و در اسفل سافلین جا گرفتن. این حضرت آدم محک بود، خلافت آدم، زعامت بر موجودات، مجرا و مجلای حکومت خدا شدن و فیض الهی رو به عنوان یک محور، به عنوان اون کسی که در قله ایستاده و افکار باید متوجه او باشه، این محک شد. حضرت سید الشهدا بالاترین محک بود در این جهت. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. اونایی که روح ملکی داشتن 72 نفر بودن، اینا رو هیچ قدرتی نتونست از امام حسین جدا کنه، برای اینها اماننامه آوردن. خود سید الشهدا شب عاشورا اینا رو مختار قرار داد، فرمود که من بیعتم رو از شما بر می دارم. فکر نکنید اگه امشب شما برید خلاف شرع کردید، فکر نکنید که با امام زمانتون مقابله کردید، امام زمان شما به شما اجازه می دهد هر کس میخواد بره با اجازه من داره میره، وجدانش آزرده نباشه، ناراحت نباشید. اگر بنا دارید برید، خواست که یه مقدار هم زمینه بهشون بده. فرمودن اگر میخواهید برید، دست بچه های منم بگیرید از این میدان بیرون ببرید. اما مگه میتونستن برن؟ دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی. هم اماننامه ابن زیاد اینا را از امام حسین جدا نکرد و هم راه نشون دادن خود حضرت سید الشهدا که اگر رفتید من تضمین میکنم که خطر شما تهدید نمیکنه، با امنیت از این وادی خطر، اما اگر موندید همتون کشته میشید. من شما رو گول نزده باشم، از اولم کنار کعبه خطبه خوندن از سید الشهدا همین رو گفتن، فرمودن که خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلاد علا جید الفتاد. مرگ زینت بشره، مرگ ترس نداره که. خوشا به حال کسی که یه جوری زندگی کرده که از مرگ هیچ ترسی نداره. بدا به حال ماها، یه جوری زندگی کردیم هر روز نگران مگه مرگ اومد اونجا ما چی داریم. پرونده ها اگر صاف باشه، آقای بهجت ما رضوان خدا بر ایشان فرمودن که موت علذ لذات برای مؤمن است. هیچ لذتی در عالم مثل مرگ برای مؤمن لذیذ. چرا؟ برای اینکه مرحوم حاج مولا محمد حکیم هیدجی که قبر شریفشون در قم مقابل ابن باب وی هست، مقابل شیخان اونجا قبری داره، این حکیم بزرگوار در این امامزاده سید نصرالدین اینجا حجره داشته و طلبه ها رو درس میگفته. ایشون یه وصیت‌نامه داره، مجموعه زندگیش در حد یک زندگی ساده یک حجره طلبه است. سفال داشته، زیلو داشته، اینا رو احصا کرده داراییش. بعد نوشته که اگر من امکاناتی داشتم، مالی ثروتی داشتم، وصیت میکردم که شب مرگ من شامی تدارک ببینن، به طلبه ها سور بدن، زیرا که اون شب شب وصال من است. شب مرگ شب وصال من است، به جانان میرسم. مرگ دری است که آدم رو از قفس آزاد میکنه. خرم اون روز که از این منزل ویران، از این رحم، از این رحم آلوده داره متولد میشه در یه جهان وسیع، وحشت نداره. اما گناه مرگ رو تلخ میکنه، زندگی رو هم تلخ میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. چرا امام در وصیتشون با این استحکام میگوید من با دلی آرام، ضمیری امیدوار به سوی جهان ابد سفر میکنم و از برادران و خواهران خودم خدا حافظی. برام حاج مولا محمد هم همه جور بوده، میگه چه این که اون شب شب وصال من است. این اصحاب حضرت سید الشهدا را امام حسین محک زد، قدم به قدم اینا رو از صافی ها گذروند. اونایی که اتباع شیطان بودن سجده نکردن، انقیاد نشون ندادن، جذب نشدن، قماششون به امام حسین علیه السلام نمیخورد. نه اینکه اونا نیومدن، در واقع امام حسین اونا رو ترد کرد. مثنوی او چه قرآن مدل، حاده بعض است و بعضی را مذل، ادهی رو دفع میکنه و ادهی رو جذب میکنه. اینا رو وقتی از سید الشهدا فرمود برید، گفتن یا ابا عبدالله، زهر رسمن اعلان کرد یا ابا عبدالله، حالا که بازار محبتی تشکیل شده، شما ما رو لایق دیدید، تو بازار عشقتون را دادید که با شما معامله کنیم، قسم اینه که چرا یک جان به این بازار رو بردم. آخه با یک جان در برابر محبت شما آدم خجالت میکشه. ای کاش هزار بار کشته میشدم بهش نمیرفتم. دنبال بهش نیست، رسیده به چیزی که بالاتر از بهشته. ای کاش کشته میشدم، دوباره زنده می شدم، بازم برای شما قربانی می شدم. این لذتش به اینه که فدای محبوب بشه، فنای در محبوبه،
شیدا و محو ابی عبدالله الحسینه. کسی که حسین داره بهش در برابر امام حسین که چیزی کوچیکی هست که. اینی که مسئله حاکمیت خدا زعامت بشر همیشه موجب فساد و درگیری و جنگ و خون ریزی شده، اولین بنا و زیر بناش از شیطان بوده و الان هم کسانی که جنگ قدرت میکنن و دم از سکولار میزنن و حکومت اسلامی که حکومت خداست، حکومت قانون است، حکومت فقه است، حکومت عدالت است، حکومت شخص نیست، حکومت حاکمیت شرع است نه شخصه، ولی فقیه خودش بنده است، در کنار بندگان خداست، یال و کوپالی ندارد و بالاتر از ولی فقیه اگر امتحان خوب بدیم آقا جانمون بناس بیان، امام زمان بناس بیاد، خاتم اوصیا بناس بیاد، احیاگر خون امام حسین بناس بیاد، بناس او بر ما حکومت کند که صفات الهی در وجود او موج میزند و ما را با جذبه های اون صفاتش الهی میکنه، ملکوتی میکنه، مدینه فاضله‌ای و بهشتی در این روی زمین تشکیل میشود که اون روز معاملات با پول نیست، معیارها عوض میشه، هر کی هر چی داره مصرف میکنه، توقع هم از کسی ندارد، مجموعه ما میشیم فرشتگانی که همه هم دیگر رو حمایت میکنیم، قطب واحد داریم، قبله واحد داریم، جهت حرکتمون وحدت پیدا کرده، هر کسی بیه مسیر نمیده که با هم دیگه استکاک کنن، یکی از اون طرف بیاد شرقی بشه، یکی از اون طرف بیاد غربی بشه، شرقی یا غربی در استکاک با هم باشه، اینا مال اینه که حرکت ها جهت نداره، مال اینه که عبادت ها قبله نداره، اما اگر عبادت ها قبله داشت و حرکت ها جهت داشت، وجه داشت، همه می شدیم در یک خط، اون وقت وقتی یکی شدیم دریای بیکرانی می شدیم که هیچ قدرتی نمی تونست در برابر قدرت حماسی این جمعیت جهت دار دارای قبله نمی تونست مقاومت بکنه. امشب در مجلس قبلیمون ما یاد آتش حضرت سید الشهدا کردیم. امام زمان ما وقتی میاد خودش رو معرفی میکنه، امام حسین آمد خودش رو معرفی کرد، انا ابن مکت، انا ابن فاطمت زهرا، انا ابن علی المرتضی، اینا رو گفت. اما حضرت امام زمان میاد فقط خودش رو با امام حسین معرفی میکنه، صدا میزنه یا اهل العالم، خدا یعنی میشه ما بشنویم صدا یا اهل العالم انا البهتی قرمون صدات بره بابا، میگم صداش خیلی قشنگه، میگم قد و بالاش نواجان داره، میگم عبادتش دیدن داره، مناجات امام زمان دل را آب بکنه، دعاهای حضرت اکسیر آدم رو متعمل میکنه، صدا میزنه یا اهل العالم انا المهدی. بعد از آنی که نام مبارکشون رو میبرن میگن این جدی الحسین. کدوم حسین؟ الذی قتلوه. جد من حسین است که او رو به قتل رسوندن، جد من رو کشته. اما قتلوها عطشانا، آبش ندادن. امام زین العابدین وقتی میدیدن قصابی میخواد حیوانی رو ذبح کنه، میفرمودن دست نگهدار، جلو میامد میپرسید شما که میخوایی حیوان رو سر برید ببرید به من بگو ببینم آبش کادی. قصاب ها میگفتن آقا فرهنگ ما قصاب ها اینه تا به حیوان آب ندیم سرش رو نمیبریم. صدای حضرت سجاد به گریه بلند میشد، میگفت اما پدر من را بین دو نهر شهید کردند، آبش ندادند. پیامی هم از حلقوم بریده امام حسین دختر مهربانش برای شما آورده، فرمود شیعتی و باشر تو ما از بین فذکرونی لا حول ولا قوت. الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله علی القوم الظالمین.